أنا منك إليك حساها
مبهوت این آیینان دخترشناسان، شمس و شموسی سیرتان گوهرشناسان، پروانه های روزدار و دائم و ذکر، یاهو کشان بی نشان حیدرشناسان، گلپونه های دست بر پهلو گرفته، شوریدگان دلدادگان کوثرشناسان، عارفترین مردان حق از روز ایجاد، عقبا شناسان و صف محشر شناسان، الیاس ها و خضر های جاده عشق، مردان آب و خاک بحر و بر شناسان، حتی رسولان اولوالعزم الهی، ایل و تبار پاک پیغمبر شناسان، توفیق می خواهند از حق تا بنوشند یک قطره از جام علی اصغر شناسان، آشفته خونش تمام آسمان ها، سرگشته رویش تمام سرشناسان، حتی سلیمان در رکابش در پی او خیل نگین بازان و انگشتر شناسان، از اهل دل عمری سراغش را گرفتن، از محضر لاهوتی جعفر شناسان، تقلید از این آیت عظما ضروری، دادند فتوا این چنین رهبر شناسان، بر عرش دستان پدر گرم خطاب ای واعظان شهر، ای منبر شناسان، آهی رباب آهی رباب، ای همسر عشق، ای درد عالم اسره مادر شناسان، خیس است از امن یجیب از چشم صحرا، خشکیده دریا در غم مستر شناسان، غیر از علی اصغر تمنایی ندارند دلدادگان دلخستگان دلبر شناسان، از خشکی لبهای اصغر می نویسند در این کویر داغ شعر تر شناسان، بی مشتری مانده است بعد از کودک تو بازار اقیانوس پهناور شناسان، فطرس تخیلی سبز بر گهوارش بست، این است راه و رسم بال و پر شناسان، گشتند و جز نام علی نامی ندیدند در پهنه تاریخ نام‌آور شناسان، حق علی ها غصب شد، این را بپرسید از تک تک شبهای پیشاور شناسان، فرزند ابراهیم ما را تشنگی کشت، ای وارثان آب ای هاجر شناسان، الهام میگیرند از زخم گلویش تحریر زنها قاریان هنجر شناسان، باید دم از او زد من المهد الالله، این است فیض اول و آخر شناسان، با پیکر اکبر کنار هم کشیدند تصویر او را لاله احمر شناسان، باب الهوایشتر از او پیدا نکردند در هر دو عالم قنچه پرپر شناسان. عرض سلام و ادب و احترام و سلام و صلوات تقدیم به محضر ملکوتی حضرت صاحب الامر مهدی موعود که صاحب این عزای عظیم است، و بعد از اون این سلام ها تقدیم به شما که وجودتون با محبت اهل بیت گره خورد. در شب هفتم محرم امسال به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم که در اقصانقات دنیا بین این همه شبکه رنگارنگ شبکه‌ای رو انتخاب کردید که رنگ سبز و سرخ در اون از همه متجلی تره. یه گنبد طلایی رو انتخاب کردید که قطعی از بهشت. خدمت استاد معظم و سرور ارجمندم جناب استاد محمدی عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تسلیت عرض می‌کنم امشب رو که شب هفتم ماه محرم، شبی که فردای اون یکی از ضد انسانی ترین رفتارها در حادثه کربلا شکل گرفت، یعنی بستن آب بر حرم پیغمبر بر وارثان کوثر.
آقا یه سوالی همیشه تو ذهنم بود و تا اینکه متوجه شدم دوست دارم امشب راجع به این موضوع صحبت بکنم. یه چیزی که توی عزاداری های امام حسین در ساحت اهل بیت خیلی ازش یه واژه‌ای که صحبت میشه واژه شعائر، یعنی تعظیم شعائر، رعایت شعائر. شعائر به چه معنی و راجبش صحبت کنیم؟
بله، قالب دستورات دین رو اگر شما مطالعه بکنید دستور محوریش اینه که پنهانی صورت بگیره. صدقه ای انسان میخواد بده، کار خیری میخواد انجام بده، ناله ای میخواد بزنه، مناجاتی با خدا بکنه، اصل اولیه بر اینه که کارهایی که پنهانی صورت میگیره ارزش و اعتبارش بیشتره، چون ما معتقدیم که خدای دانا و بینایی داریم، یعنی کارهایی رو که انجام میدیم در محضر او داره انجام میشه، اطلاع داره، ناظر اعمال ماست، حاضر بر اعمال ماست. و حتی در روایت داریم که خداوند میفرماید که بنده‌ای اگر چنانچه یک خدمتی رو یک عبادتی رو پنهانی انجام بده من 70 درجه ارزش براش قائلم. اگر این رو بار اول برای کسی نقل بکنه درجه او رو 70 درجه میارم پایین، برابر اعمالی است که ظاهری انجام میشه، یعنی اظهار میشه. و اگر بار دوم این رو برای کسی نقل بکنه و تعریف بکنه دیگه اصلا گناه برش ثبت میکنم. یعنی اصل بر اینه که عبادات ما، اعمال ما، بسیاری از کارهای خیر ما مخفیانه انجام بشه و پنهانی تا اون قوت خلوصش و عیار پاکیش در واقع عیار بالایی باشه. حتی یه موقعی در احوال مرحوم کمپانی میخوندم که میگه در حرم سید الشهدا بودم و یک سجده بسیار طولانی کردم و در همون لحظات سید الشهدا رو در محضرش حضور داشتم که به من فرمود که سجده های طولانی تو بگذار خونتون انجام بده.
بح بح.
اینجا در مرعا و منظر مردمی و شیطان هم طمع به همه داره، به همه مؤمنین و همه علما، لذا اون در ملأ عام سعی کن رفتارها تو یه جوری آرامتر نشون بدی. و اون عمق
خود مرحوم کمپانی نقل کرده.
بله بله، خودش نقل میکنه چون ایشون میدونی که خدمت امام عصر رسیده بود، شخصیت بزرگیست. و اعمال طولانی رو بذار خونتون انجام بده، اونجایی که جلو چشم مردمه سعی کن که خیلی طولانی سجده نری. حالا من این رو از اینجا به عنوان مقدمه عرض کردم که در کنار همه این اعمالی که به ما دستور داده شده پنهانی انجام بدید، یکی از موضوعاتی که جدی روش تأکید شده که در ملأ عام صورت بگیره شعائر الهی است که برخلاف اونها اینا رو دستور دادن که در ملأ عام انجام بدید.
اصلا ریا توش باید باشه.
در متنش در واقع ریا وجود داره، چون نشانه دینداری ماست، پرچم دینداری ماست، نشانه شیعه بودن ماست. و از این طریق هم قرآن می‌فرماید و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خب علت اصلیش هم اینه که دین اسلام یه دین شخصی نیست، یک دین اجتماعی است، ابعاد اجتماعی داره، دین جهانی است، قراره به مردم معرفی بشه. بنابراین کارهایی که به نوعی نماد این دینه و قراره این دین رو معرفی بکنه بین مردم باید مطرح بشه. مثلا از ما توقع دارن که تیپ ظاهریمون عرض شود که شهرهامون، ظاهر شهرهامون، بازارمون، دانشگاهمون، سبک زندگیمون اینها با بقیه فرق بکنه. یعنی جوری نیست که ما تابع جوی باشیم که در فلان کشور لائیک مثلا الان حاکمه. یه دکته جالب اینجا اینه که کفر کثیف‌ترین کارهاش رو ابایی نداره از اینکه در ظاهر مطرح بکنه و حتی تعمیم بده تو همه دنیا اجرا بکنن. چرا ما باید خجالت بکشیم بعضی از شعار دین رو بهم علنی بکنیم؟ من مقدمه می‌سازم تا برسم به اون نتیجه اصلیم. خب و بعضی از این شعائر رو بهش اشاره کنم، بعضی از اینایی که من عرض میکنم ما پرونده خوبی داریم توش، ولی بعضیش متاسفانه پروندهمون پرونده خوبی نیست. از جمله اونها صلوات بر پیامبر و آل پیغمبر جز شعائر مذهبی است
که میگن بلند بخونید،
بلند ارفعوا اصواتکم علیه، پیامبر دستور میده که صلوات بلند بر من بفرستید. چرا که این فقط یک ذکر نیست، یک دعا نیست، این نماد در واقع مسلمانی ماست، نشانه جامعه شیعی ماست، باعث شده که این فرهنگ به نسل بعدی منتقل بشه وقتی به این شکل در ملأ عام از شود که ترویج میشه. ما تو این بخش اتفاقا پررنگ عمل کردیم، خوشبختانه چند سالی هم هست که وقتی اول اخبارهامون اسم پیامبر میاد همه ملتمون در واقع باهاش صلوات هم میفرستن. از آن یکی از شعار مذهبی است که متاسفانه تو این بخش ما ضعف داریم. از آن شعار دینه، به خصوص ما تو نماز صبح و اذان صبح مشکل داریم. قدیمی ها مقیدتر از ما بودن، قدیمی ها حتی من یادم تو حرم ها میرفتیم همه اذان میگفتن،
از سابقون از سابقون،
بله، یعنی وای میشدن اصلا ایبای نداشتن، تو اتوبوس بودن، اذان حنجره ای فرهنگ بود، یه سنت بود در جامعه ما. شما نگاه کنید امیرالمومنین در آخرین لحظات زندگیش هم از اذان گفتن، امام المسلمین بود، اومد رفت تو مسجد کوفه، اول اذان گفت، بقیه رو بیدار کرد برای نماز، بعدم ایستاد به نماز خواندن. سید الشهدا در همین واقعه عاشورا وقتی ابو سمامه سیداوی اشاره کرد که ابن رسول الله ما دوست داریم که یه بار دیگه آخرین نمازمون رو با شما بخونیم، نقل میکنن بعضی از مورخین ما که به علی اکبر گفت امروز دوست دارم جوانم علی اذان نماز ظهر عاشورا رو بگه. این در واقع با اذان گفتن در میدان جنگ به عنوان شعار مذهبی برخورد کرد. یکی از شعائر ما نام نیکی است که پدر و مادرها برای فرزندانشون انتخاب میکنن، نام پرمسما و با معنی است که انتخاب میکنن. ببین شما الان توی کشوری بینی یکی صدا بزنه جواد، رضا، فوری میفهمید چیه است. یعنی این نام نامی است که مختص به یک مکتب، مختص به یک مرام، علامت تشیع انسان هاست. و در روایات هم داریم که حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، نام نیک بر بچه هاتون انتخاب کنید. بعد مرحله بعدی ان یعلمه، دانش به او بیاموزید، ان یزوجه، او رو تزویجش بکنید. اما اولین لحظه‌ای که به دنیا میاد نام نیک برش انتخاب کنید. ائمه حتی به ما توصیه میکنن که فرزندتون رو وقتی به دنیا اومد تا 7 روز اگر پسر بود نام محمد روش بگذارید، اگر دختر بود نام فاطمه، بعد اگه خواستید عوض کنید هم عوض کنید. سنت دین اتفاقا زودتر از این هاست. شما میبینید که حضرت زهرا اسم محسن رو برای فرزندی که هنوز به دنیا نیامده بود انتخاب کردن، و حضرت محسن اون طفلی که در واقع شهید جنایت و ظلم شد قبل از به دنیا آمدن اسمش انتخاب شده بود.
اسمش انتخاب نشده بود چه بسا محو میشد،
محو میشد، نامی براش باقی نمونده بود. بنابراین نام نیک مسئله مهمی است. لذا دشمنا روی موضوع حساس هم هستن. ببین من نمونه هاشو عرض میکنم، بعد ببینید ما که شیعه هستیم عکس این موضوع باید عمل بکنیم. حجاج ابن یوسف اگر میفهمید کسی نامش علی همین کافی بود که باهاش برخورد بکنه. معاویه بخش نامه کرد به همه استانداران والیان که اگر تو خونه ای نام علی وجود داشته باشه خونه رو بر سر اهلش خلاب بکنیم. یعنی دشمنا روی موضوع حساسیت داشتن. ما که شیعه ایم باید خیلی حساسیت موضوع رو درک بکنیم. مروان از امام سجاد پرسید اسم چیه؟ گفت علی. گفت اسم برادر دیگه ات؟ گفت اونم علی. گفت چرا اینجوری عمل کردید؟ امام سجاد اومد تو خونه برای امام حسین علیه السلام اینو نقل کرد. بعد امام فرمود مروان چی میفهمه؟ من اگر 100 تا پسر داشتم هم نام همشون رو علی میگذاشتم. این بزرگ حماسه ساز تاریخ بشریته که روی بسته اسم این امیرالمومنین اینقدر حساسیت داره.
یه عرض کنم خدمت شما، دوست نیجریه‌ای دارم بنده، اهل کشور نیجریه است، از شاگردان شیخ زکزکی صحبت شد، گفتش که من 10 تا برادر دارم اسم 10 تاشون علی اول، علی دوم، علی سوم، همشون علی.
متاسفانه در زمان ما گاهی اوقات نگاه میکنیم بچهای شیعه، خانواده‌های مسلمان و شیعه نه تنها اسم ائمه رو انتخاب نمیکنن، بلکه اسم دشمنان اونا رو مثلا. خیلی دیگه فاجعه است. چهارمین شعار از شعائر الهی که من عرض بکنم و برسم به موضوع عاشورا بحث حجابه. مهمترین نشانه دینداری که حتی اگه کسی حرف هم نزنه همینطور آدم اون رو از دور ببینه میفهمه که این شیعه است یا شیعه نیست، مسلمان هست یا مسلمان نیست. ببینید حجاب سنتی است، شعاری است که فقط مختص شیعیان نبوده، همه پیروان اصیل ادیان گذشته، یعنی مسیحی ها، یهودی ها را اگر تاریخشون رو مطالعه کنید اهل حجاب بودن. همه تمدن های غیر دینی هم اگر شما مطالعه کنید، ایران باستان رو، مصر باستان رو، یونان باستان رو، یعنی تمدن های قدیم بشر هم زن و مرداش بله پوشیده کاملا. این خیلی نکته مهمی است، هم برای مرد هم برای زن عرشبت که لباس خاص بوده. حتی امروز شما بعضی از شهرها مثل استان یزدمون و مثل استان خراسان میبینید که قباهای بلندی میپوشن پیرمرداشون، اینا لباس قدیمی ایرانی ها بوده. یه موقع این فیلم دلیران تنگستان رو نشون میداد، مردم بوشهر رو ببینید قباهای بلند و پوشیده و گشادی که لباس سنتی ایرانه. یه موقع از این فیلم پهلوانان نمیمیرند رو گذاشته بود، من میدیدم اونا هم همه لباسهای بلندی داشتن، یعنی لباس محجب بودن. که حالا من عرض میکنم به کجا
حجاب اختصاص به مردان هم داشت.
بله بله، فقط اینجوری نبود که برای زنها باشه، مردا هم ملاحظاتی داشتن. لباسایی که بدن نما باشه، لباسایی که کوتاه باشه، لباسایی که نازک باشه، اینا نمیپوشیدن، خیلی حریم مراقب بودن. فرهنگ غرب بر اساس اینکه در واقع لذت رو کشون به مرحله لذت بدنی و لذت جنسی، این حجاب رو از صحنه زندگیش زد کنار و لباس‌های تنگ و بدن نما و کوتاه رسم شد. از اون به بعد وقتی تو جامعه غرب این اتفاق افتاد، حجاب شد سنت مسلمان‌ها، در واقع به عالم اسلام اختصاص پیدا کرد. منتها اونا برای اینکه سلطه اقتصادی و سیاسی پیدا کنن برای کشور اسلامی، شروع کردن با این مظاهرش عرشبت که مبارزه کردن. و لذا من میخوام همینجا عرض بکنم به بانوان مسلمان که درود خدا بر اون بانوانی که حتی در هوای گرم هم از حجاب دست نمی کشن. من یه بار در همین شبها به یه مقتلی اشاره کردم که یکی از دختران امام حسین که شب عاشورا گم شده بود، وقتی زینب کبری تو صحرا می گشت و پیداش کرد، اولین سؤالی که از حضرت زینب کرد این بود که عمتی هل اندک خرقتون از تو رو به ها رسی، پارچه‌ای داری که من باهاش سرمایه بشم تو تاریکی شب؟ اینقدر متوجه غیرتش بود، اینقدر متوجه حیاء خودش بود. بسیاری از البته من این نکته رو عرض بکنم، بسیاری از بعد حجاب ها اینجوری نیست که واقعا ضد دین باشن یا ضد اهل بیت باشن. اینا تصورشون اینه که حجاب یه امر شخصی است و بنابراین سلیقه هر کسی یه چیزی رو اقتضا میکنه. منتها ما حرفمون اینه که حجاب اولا در درجه اول در منطق ما در خانواده آزاده، افراد میتونن آزاد زندگی بکنن، اما در بیرون در درجه اول زرهی است برای مسئولیت ما در مقابل چشمان ناپاک، قلبهای مریض. و در درجه دوم وقتی یک زن مسلمان، یک مرد مسلمان رعایت حجاب رو میکنه، داره یه الگویی رو هم به نسلهای بعدی داره منتقل میکنه، به نوجوانان، به جوانان هم منتقل میکنه. من یه موقعی در کلمات فرانسیس فانون میخوندم، صاحب این کتاب الجزایر، نبرد الجزایر، ایشون میگه که فرانسوی ها وقتی میخواستن استعمار خودشون رو بر کشور الجزایر ثابت بکنن و فراگیر بکنن، اومدن دختران فرانسوی رو با وضع ناجوری تو الجزایر تو خیابونها پول به اینا میدادن که اینا بی حجابی رو باب بکنن، قبح این عمل رو بشکنن تو جامعه. کم کم دختران و زنان الجزایری هم به اینا نگاه میکنن و یواش یواش میتونن حجاب رو از اونا بگیرن. و وقتی حجاب رو ازشون گرفتن، یعنی فرهنگ اصیل رو از اینا گرفتن، زمینه استعمار اقتصادی و استعمار سیاسی و تسلط کامل بر یک کشور هم فراهم میشه. نابودیه، من این رو هم عرض بکنم، بعضا حتی جغرافیای کشورهای مسلمان رو هم با نمادهای مذهب دارن از بین میبرن. ببینید شما الان تو عربستان تو شهر مکه هیچ نمادی از نمادهای سابق دیگه دیده نمیشه. خونه پیامبر، محله بنی هاشم، همه اینا رو از بین بردن، یه کعبه رو، مسجد الحرامی رو باقی گذاشتن، اونم توی گودی که اطرافش ساختمان‌های 120 طبقه رو ساختن که هیچ دیده نشه. در صورتی اگر یک نوجوان عربستانی در آینده به این مظاهر فرهنگ ناب اسلامی برمیخورد، از باباش، از مادرش سوال میکرد این چیه، این خونه چیه، این چیه، اتفاقی توش افتاده، شیب ابی طالب یعنی چی. بسیاری از این فرهنگ به بچه ها منتقل میشد، ولی الان چی دیگه باقی نمونده که بخوان بچه ها از اونها سوال بکنن، یعنی اومدن تمام در واقع مظاهر فرهنگ دینی رو از بین بردن. بنابراین اگر جغرافیای کشورهای اسلامی رو هم دارن اینجوری از بین میبرن، برای اینکه تاریخ اسلام رو و فرهنگ ناب اسلامی رو از بین ببرن. من تا اینجا سه چهار تا از این نمادهای شعائر رو مطرح کردم تا برسم انشالله به شعار امروز ما و محلی که درش قرار گرفتیم اسم شعائر حسینی است. من راجع به این موضوع هم صحبت کردم.
چون یه مقدار برنامه امشب با تاخیر شروع شد دیگه میام برنامه نخواهیم رفت و تا انتهای برنامه دوستان من به من بگن چقدر دیگه زمان داریم تا پایان برنامه در خدمت شما خواهیم بود و داستان شعائر رو انشالله حضرت علی به اکرام.
بله، آخرین مورد از شعائر که حالا ما در ایام محرم باهاش درگیریم شعائر حسینیه.
اون 4 دقیقه حدود وقت.
بله. امام صادق علیه السلام ابو هارون مکفوف رو دعوتش میکرد، شاعر بود، بیاد خونه‌شون شعر بگه. یه تعداد کمی مثل الان نبود که صدها هزار نفر بیان تو مجالس اهل بیت شرکت کنن. یه چند نفری شرکت میکردن. امام صادق علیه السلام فرمود که کسانی که از ملائکه در این مجلس ما حضور دارن بیش از انسان‌هایی هستن که الان در مجلس حضور دارن. بعد میفرمود انی احب و تلک المجالس. امام صادق میفرمود که من یه همچین مجالسی رو دوست دارم، لذا 40 محرم شعائر دیگهی که الان برای امام حسین علیه السلام هست بسیار ارزشمنده. در اینا پالایشی برای دینداران انجام میشه. در طول سال مثلا ممکنه ما مرتکب خلافایی شدیم، با محرم یه تطهیری برای ما اتفاق میفته، دوباره بعدش 40، دوباره بعدش فاطمیه، دوباره بعدش شبهای قدر. عامل رشد ما هاست، عامل وحدت کلمه. این شعائر عامل وحدت کلمه در جامعه ماست. این موقع یکی از این دوستان طلبه میگفت روز تاسوعا در هیئت‌های جنوب تهران همه میان در میدان گلوبندک جمع میشدن. یکی از یه تیم آلمانی اومده بودن اونجا، شاهد بودن که زن و مرد، کوچیک و بزرگ، حتی از ادیان دیگه. شب که شد یکی از این آلمانی ها برگشت گفت اگر این حسین شما از ما بود، ما دنیا رو باهاش تسخیر کرده بودیم. چیجور همه مردم لباس مشکی پوشیدن، همه مردم دارن گریه میکنن، کوچیک بزرگ. یعنی میتونه عامل وحدت در جامعه ما باشه. من یه جمله‌ای رو عرض بکنم، خیلی وقتا روشنفکرا سعی میکنن با یه ژست روشنفکر معابانه به ما بگن آقا به جای اینکه سیاه بپوشیم و مجلس عزا برپا کنیم، بیاین بشیم راجع به فلسفه قیام صحبت بکنیم. بله، فلسفه قیام هم خیلی خوبه، اما در دل همین عزاداری سید شهدا فلسفه قیام هم به گفته میشه. من سوال میکنم زمانی که جهاد پیش میاد فیلسوفا میرن جهاد میکنن؟ مدافعین حرم از بچه هیئتی های ما بودن یا از این فیلسوفا؟ در دل شعائر حسینیه فلسفه قیام هم گفته میشه، در دل شعائر حسینیه در واقع مجاهد پرورش پیدا میکنه، مدافع حرم پرورش پیدا میکنه. عالم سنی در روز عاشورا در همین کربلا کناره علامه امینی نشسته بود. علامه امینی گفت شما تا چه شیعیان میخوان اینجوری تو سر کله خودشون بزنن؟ حضرت علامه امینی که مدافع حریم ولایت بود برگشت گفت که ما راجع به قدیر کوتاهی کردیم و این فاجعه اتفاق افتاد. و اومدن قدیر رو تفسیر کردن که آقا یعنی دوستی. آقا دوستی کی میاد 100,000 نفر رو تو گرمای عربستان نگه داره؟ 3 روز اونایی که رفتن برگردن، اونایی که نرسیدن برسن، زنها یه جور بیعت کنن، مردا یه جور بیعت کنن، برای اینکه دوستیشو اعلام بکنه. علامه امینی میگه ما راجع به عاشورا دیگه این اشتباه رو مرتکب نمیشیم. ما تا لباس مشکی نپوشیم و حیاهو برپا نکنیم، دشمنان ما و آزادی خواهان بشریت پی نخواهند برد که چه فاجعه ای اتفاق افتاده. میتونستن تحریف کنن بگن حسین بن علی تب کرد از دنیا رفت، ولی وقتی سنج و دهل و مشکی پوشیدن و پیاده روی و بر سینه و صورت زدن و امثال اینا باشه، خود به خود شعائر حسینیه زنده خواهد شد.
آقا یک دقیقه زمان ده.
عرضم اینه که در کنار اعمال دیگه که به ما دستور داده شده که مخفیانه انجام بدیم، در بحث شعائر به ما توصیه شده که با سر و صدا هم خدا رحمت کنه همه مراجع ما رو. آیت الله العظما فاضل لنکرانی میفرمود، به سر هیئت های قم یه موقع اینو میفرمود، من اونجا بودم، میفرمود که اونقدر که دستجات عزاداری و شور عزای سید الشهدا در حفظ حادثه خونین سید الشهدا مؤثر بود، منبر من و کتاب‌های نویسندگان مؤثر نبود. بنابراین با شعائر حسینیه شوخی نکنیم که این شعائر هر روز باید توسعه پیدا کنه، عمیق‌تر بشه و تأثیرگذار بر همه حوادث عالم.
بله، به کوری چشم دشمنان اهل بیت من به عنوان یک شاهد زنده میگم که سال گذشته دهه اول محرم کربلا بودم، امسال هم توفیق داشتم اینجا باشم. امسال جمعیت بیش از دو برابر نسبت به سال گذشته و جای سوزن انداختن توی فضاهای و خیابانهای اطراف
هست. 40 هم انشالله رکورد ویژه‌ای خواهد.
انشالله. اما لازم تشکر بکنم، هرچند که خود اهل بیت تشکر اساسی و واقعی رو انجام خواهند داد، از دوستانی که برای اینکه ما بتونیم این برنامه رو تقدیم حضور شما کنیم زحمت‌های زیادی کشیدن. چه دوستانی که در قم هستن و چه دوستانی که اینجا هستن، مثل سید حسن قریشی، مثل آقای رحمانی، مثل آقا عمار عزیز، مثل آقای صالحی و همه دوستان، دستشون رو میبوسم. خدا انشالله خودش از اون ذخایر عظیمی که داره تقدیم این دوستان بکنه. هیچ لذتی توی این دنیا بیشتر از نوکری امام حسین نیست. کیمیاییست عجب تعزیه‌داری حسین، که نباید ز کسی منت اکسیر کشید. یا علی مدد. Yeah.